بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان تكليفه. بحث ما در مورد بیان ادله قائلین به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مالا نففی بود. تا کنون سه دلیل بیان شد: آیات، روایات و اجماع، که در مجموع تا اینجا دلیلی که به صورت حتمی و جزمی با یک آرامش و خیال راحت بخواهد براءت رو ثابت کنه، چون نگاه کنید ما طبیعتاً میدونیم که هیچ فعلی از افعال مکلفین و هیچ عینی از اعیانی که مرتبط با فعل مکلفین باشه، مثلا مورد عقل قرار بگیره، مورد شور قرار بگیره، این خالی از حکم الهی نیست. در بعضی از موارد هم میدونیم شارع ارفاق کرد، اونم در زمان ما بعد از آمدن رسول مکرم اسلام و ادعای کامل شدن دین. این که یه فعلی رو ادعا کنیم که حکمی نداره، براءت هست، خیلی کار سنگینیه. لذا این که میگم با آرامش و با خیال راحت، یعنی حکم با براءت بدون هیچ دغدغه‌ای باشه. لذا برای اثبات براءت ما باید به این نتیجه برسیم که در انجام این فعل احتمال عذاب اخروی وجود نداره. لذا انشالله جلوتر که برسیم، مرحوم شیخ یه تعبیری دارن و اون تعبیر اینه که ما باید قطع حاصل کنیم به عدم عذاب اخروی، نه اینکه احتمال بده نشو، نه، یقین کنم که در این مورد احتمال عذاب اخروی وجود نداره. بعد از بیان این سه دلیل، مرحوم شیخ به دلیل چهارم می‌پردازن. دلیل چهارم که دلیل عقل باشه، به دو شیوه تقریر شده است. شیوه اول که شیوه معروف و مشهور است و در اذهان علما هم همین شیوه اول وجود داره، این قسمت عبارت شروع میشه. شیوه دوم صفحه 57 آخر صفحه: ثم انه ذکر سید ابوالمکارم سید ابن زهره فلقنیته. لذا اون قسمت رو یه علامت بزنید، گوشه کتابتون بنویسید تقریر دوم دلیل عقلی. تقریر دوم دلیل عقلی. خب پس دو تقریر برای دلیل عقلی نسبت به قائلین به براءت ذکر شده است: یک، قبح عقاب بلا بیان. دو، قبح تکلیف به مالا یطاق. برای قائلین به براءت دلیل عقلی به دو شیوه تقریر شده است: یکی قبح عقاب بلا بیان، این دلیل مشهور است، رائج است و غالبا در نوشتجات، در کتب که میگن دلیل عقلی بر براءت، منظورشون همین تقریر اول است، یعنی قبح عقاب بلا بیان. اما یه تقریری هم مرحوم سید ابن زهره در کتاب خود یعنی القنیا آورده و اون قبح تکلیف به مالا یطاق است. اما تقریر اول، خوب دقت کنید، خب تقریر اول یه تقریر وجدانی و عرفیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقتی به عرف مردم مراجعه میکنیم، به عقلای جامعه نظر میکنیم، چه میخواد دینی داشته باشن، چه میخوان دینی نداشته باشن. عاقل به ما هو و عاقل، عقلا به ما هم عقلا، اگر ببینن که انسان یه شخصی رو داره مذمت میکنه، یه شخصی رو داره عذاب میکنه، در حالی که او علم به تکلیف نداشته، وظیفه‌شو نمیدونسته و بهش ابلاغ نشده و به دستش نرسیده، عقلای عالم چنین امری را قبیح میدونن، مورد پذیرش اونها واقع نمیشه. مثلا شما ببینید که یه راننده ای از یه مسیری داره میره، پلیس نگهش داشت میخواد جریمش کنه، بعد میگه آقا واسه چی میخواد جریم؟ میگه ورود ممنوعه. میگه خب کجاش ورود ممنوعه؟ میگه نه دیشب که ما در هیئت راهنمای رانندگی نشسته بودیم تصویب کردیم که از این به بعد این خیابون از این طرف ورود به من ورود ممنوع است. دیشب تصویب شد. میخواد به من ابلاغ نشد که یه تابلوی نصب کنید، یه چیز دیگه بنویسید که ما هم بدیم. میگه حالا این دفعه جریمه میکنم که دفعه بعد یاد بگیری. عقلای جامعه چنین عملی را نمیپذیرند. پس دلیل اول عقلی که قبح عقاب بلا بیان باشه، دلیل بر آن وجدانیست، برمیگرده به عرف جامعه. لذا مرحوم شیخ تنها حرفی که در این مورد میزنن به همین عرف جامعه مراجعه میکنن. این مطلب اول در تقریرش. الرابع من الادلته، چهارمین از دلائل قائلین به براءت، حکم العقل به قبح العقابه، حکم نمودن عقل است نسبت به قبیح بودن عقاب بر شیئی من دون بیان تکلیف. گفتم مثل این که این راننده وارد خیابون شد بدون اینکه بهش ابلاغ شده باشه که اینجا ورود ممنوع است، بعد پلیس بخواد اینو چیکار کنه؟ جریمه کنه. و یشهد له، و شهادت میدهد برای این حکم عقل. گفتم دلیل بر تقریر اول عقل وجدانه، عرف عامه، قضاوت عقلاست. شهادت میدهد برای این حکم عقل، حکم العقلاء کافتن. کافتن یعنی چه وصفی؟ خواه دینی داشته باشد خواه دینی نداشته باشد. عاقل به ما هو عاقل، عقلا به ما هم عقلا. حکم العقلاء به قبح مؤاخذت المولا، مثل این مأمور راهنمای رانندگی عبدهو عبدش را علا فعل ما یعترف به عدم اعلامهی، ضمیر اعلامهی میخوره به عبد، بر انجام دادن چیزی که اعتراف دارد مولا به عدم اعلام اون عبد، اصلا به تحریمهی، به ممنوع بودن اون فعل. اصلا بهش نگفته ممنوعه، در این حال میگه این دفعه جریمت میکنم که ایشالا دفعه بعد یاد بگیره. این چیز زیاد پیش میاد. و دعوی خب ضمیر یعترفو میخوره دیگه به عدم اون مولا، ضمیر فاعلیش میخوره به عبد، ضمیر مفعولی که بهش اضافه شده میخوره به عبد، به عدم اعلام کردن اون مولا عبد را، مصدر کثیر ما مفعولش اضافه میشه. این که خیلی راحت بود، تقریر اول خیلی راحته تا اینجاش. اول بحث گفتیم که برای دلیل عقلی قائلین به براءت دو تقریر ذکر میشه. تقریر اول قبح عقاب بلا بیانه، تقریر دوم که از انتهای صفحه شروع میشه قبح تکلیف به مالای طاقه. اما اونی که در نوشتجات و کتب معروف و رایجه وقتی میگن دلیل عقلی بر براءت، منظورشون دلیل اول است، یعنی قبح عقاب بلا بیان، چون دلیل دوم از بیانات سید ابن زهره بود که مرحوم شیخ اونو به عنوان دلیل عقلی آورده و الا دلیل عقلی در نظر مشهور این نبود. بعدم گفتیم که این دلیل عقلی، دلیل بر اون دلیل عقلی عرف وجدان قضاوت عقلاست، خواه میخوان دینی داشته باشن خواه میخوان دینی نداشته باشن.
اینجا این دلیل هم بعد
مرحوم شیخ هر دو تقریر میگه نهایت دلالتی که اینا دارن اینه که اگر بیان نباشه و با وجود ادله قائلین به احتیاط بیان ثابت میشه.
حتی قبل از اون اونجا میگه
یعنی
اعلام
یعنی نرسیدن دیگه.
نه اعلام یعنی بیان نشدن،
نه
نرسیدن.
اعلام تو عرف هم که میگن اعلام شد، اعلام بیان واصل رو میگن اعلام. من اول بحث براءت همین امسال چند بار تذکر دادم بیان واصل و عرف اعلام میدونه، و الا اینکه دیشب بخشنامه نوشته باشن و بخشنامه دادن به این آقا که بره صدا. من همون روزای اولی مثال زدم گفتم مثلا یه مطلبی رو نوشتن دادم به یه ماموری، گفتم برو ساعت شهر جار بزن، مامور امروز خوابش برده نیومد ساعت شهر. به این نمیگن اعلام، اعلام به ابلاغ واصل عرض میگه.
میگن بیان، میگن اون اداره بیان کرده
یه آره، میگن دستور عمل اومده. نمونه شو الان داریم، مثلا دستور عمل اومده اما به نرسیده دیگه. دستور عمل اومده مثلا توی بحث معاونت انسانی این اداره دستور عمل اومده، در حقیقت اون صادر شده به دست این ماموری هم که اونجا هست رسیده، اما این مامور هنوز به نیروهای زیرفتش ابلاغ نکرده. ابلاغ که میگن اعلام و ابلاغ به این که برسه به دستش، نه اینکه بگه آه بیا تو جیبم دارم، این خیابون ورود ممنوعه، تو جیبت برای خودت خوبه. صادر شده بود، اون هیئت دیشب تصمیم گرفت صادرم کرد. عرف صرف صدور رو اعلام نمیدونه. اعلام یعنی ابلاغ کردن، ابلاغ کردن یعنی ما بلغ الیه، ابلاغ یعنی رسیدن، خودش رسیده باشه، اینکه نرسیده که. و دعوا که این مطلب که به قول معروف مطلب ساده
ای که اعلامش رو
یه نرسیدنش واضحه، منظور
اینه نرسیدنش دست منه،
نه
من
اون که از باب تقریب به ذهنه که یشهد له، اون از باب تقریب به ذهن اینجوری تعبیر میکنن دیگه. و الا این که ابلاغش دست تو باشه، نرسید دستش تو باشه، دست اون باشه، خلاصه اونی که قدر مشترک نرسیدنه. میگه یه طرفو یعنی یقین داریم که به این آقا نرسیده، خود این مامورم قبول داره که به این نرسیده. در مانعنفه همینه دیگه، همه قبول دارن که فقدان نفسه، یعنی چیزی به دست ما نرسیده، نرسیدنش ملاک. اما یه بحثی از این قسمت شروع میشه، دعوا، تا همون جایی که گفتم ثم انه ذکر السید ابوالمکارم فی الغنیته. بحث بسیار مهمیه و متاسفانه این بحثو اکثرا خیلی قشنگ و زیبا میمالوننش، خیلی قشنگ، یعنی وقتی آدم رسائل میخونه یا حتی مراجعه میکنه به نوشتجات، بعد میبینه که چه زیبا از کنار این بحث رد میشن، با اینکه بحثش به نظر من بحث خیلی خوبیه اگر مطالبش درست بیان بشه، هر کدوم سر جاشه. عبارت مرحوم شیخ و اینجاها خیلی با هم دیگه میمالونن موقعی که میخوام بیان کنم. خوب دقت کنید، از دعوا ما چند تا مطلب داریم. یک، ایراد بر استدلال به دلیل عقلیه، قبح عقاب بلا بیان بر براءت، یه ایرادی میخواد مطرح بشه. دو، جوابهایی که مرحوم شیخ ذکر میکنه، که مرحوم شیخ حدود 4 جواب ذکر میکنه. جوابهای مرحوم شیخ باید از همدیگه تفکیک بشه و اونی هم که ادعا میشه بگیم این عبارت اینجا اینو میگه، از اینجا اینو میگه، و کاملا منقح و واضح باشه. اما بیان ایراد، یعنی مشهور اصولیون استدلال کردن به قبح عقاب بلا بیان، گفتن هر جایی که بیان نباشه و دست ما چیزی نرسیده باشه، عرف جامعه، عقلای جامعه اگر بخواد یه نفر مذمت کنه میگن چه خبرت، خب نمیدونست دیگه، اگه میدونه صرفتو درست بود، خب نمیدونست. حالا یه عده‌ای میخوام به این ایراد وارد کنم. خوب دقت کنید، اینها میگن خب درسته، ما دو دلیل عقلی داریم، دو حکم عقلی داریم. یه حکم عقلی همین که شما گفتید، حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان قبیح است. از طرف دیگه آیا مگه محل بحث ما محتمل و تحریم نیست؟ ما داریم کجا رو بحث میکنیم؟ شبهه تحریمیه. شبهه تحریمیه یعنی احتمال حرمت و غیر واجب. خلاصه اونی که میچربه طرف چه؟ حرمته. این فعلی که الان وجود داره و من میخوام مرتکبش بشم، احتمال دارد در واقع چی باشه؟ حرام باشه. خب همینجا عقل میگه دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. مگه اینجا ضرر احتمالی وجود نداره؟ مگر هر فعلی از افعال حرام ذی مفسده نیست؟ صاحب مفسده مگه نیست؟ مگه ما امامیه قائل به این نیستیم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست؟ این فعل اگه در واقع حرام باشه، در واقع حرام بودنش یعنی چی؟ یعنی برخوردار از مفسده است. برخوردار از مفسده است یعنی احتمال دارد که من ضرر کنم. خب عقل میگه دفع ضرر احتمالی واجب است. حالا دو تا حکم عقل رو کنار هم دیگه قرار بدید. میشه بیان برای اولی دیگه. وقتی بیان برای اولی بخواد بشه میشه وارد برای اولی دیگه. ما دو حکم عقلی داریم که حکم عقلی دوم میگه من بیانم. چه فرقی وجود داره بین اینکه شارع مقدس بگه قف توقف کن، بگه اجتنب اجتناب کن، بگه الخمرو حرامون، با اینکه بگه دفع ضرر محتمل واجب، دفع ضرر محتمل واجبه، معناش هر جا که ضرر احتمالی وجود داشت تو باید اجتناب کنی و انجام ندی. این بیان. و وقتی بشه بیان دیگه عقل نمیگه در اینجا عقاب قبیحه، چون عقاب بلا بیان نیست. موضوع حکم عقلی اول برداشته شد. این ایراد. حالا میرسیم به جواب ها. اول ایراد خوب برای آدم چیز بشه بنویسید. و دعوا، بنویسید از این قسمت بر حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان که دلیل بر حکم به براءت در شبهات تحریمیه مالا نصفی قرار گرفته است، ایرادی وارد می گردد و بعد از آن مرحوم شیخ در صدد پاسخ از آن ایراد برآمده و در مجموع چهار جواب ذکر می نمایند. موقعی که می خونید، دیروزم گفتم تو بحث لامبود فکر کنم، موقعی که می خونید، موقعی که می نویسید بفهمید خودتون چی میگی چی می نویسید. ببینید الان کسی از شما سوال کنه ایرادی که میخواد مطرح بشه صغرویه یا کبرویه؟ صغرویه. چرا؟ چون ما یه صغرا داشتیم و اون صغرا چی بود؟ عقل میگوید قبح عقاب بلا، و یه کبرا داشتیم و در ما نهنفی از مصادیق چیه؟ بلا بیانه. یه نتیجه داشتیم، پس حکم به چی میشه؟ براءت میشه. ما اونی که الان داریم ایراد میکنیم در پایه و ریشه‌شو داریم برمیداریم. درسته کبرای کلیه، اما در مانندفی ما یکی از صغریات بحث رو، یکی از مقدمات اولیه بحث رو چکار میکنیم؟ زیر سوال ببریم. کی گفته در اینجا از مصادیق بلا بیان هست؟ نه، ما نهنفی از مصادیق بلا بیان نیست. چون موقع چینش قیاس چی میگیم؟ میگیم استعمال الدخانیات من مصادیق بلا بیان والعقل حاکمون به قبح العقاب بلا بیان. در ما نهنفی چی میشه؟ العقل حاکمون به قبح العقاب فی استعمال دخانیات. و ما الان میگیم اثبات میکنیم نه، استعمال دخانیات از مصادیق بلا بیان نیست. صغرای قضیه چکار میکنیم؟ زیر سوال میبریم. اما بیان ایراد، در ما نهنفی دو حکم عقلی وجود دارد. یکی این که عقاب بلا بیان در نظر عقل قبیح می باشد، نقطه بیلگی بذارید. دیگر این که دفع ضرر محتمل در نظر عقل واجب است. و در ما نحن فیه، یعنی شبهه تحریمیه، میگون احتمال حرمت و در نتیجه احتمال مفسده و در نتیجه احتمال ضرر وجود دارد و مطابق حکم عقلی دوم دفع این ضرر احتمالی، یعنی اجتناب از فعل مذکور واجب است. لذا این حکم عقلی دوم به منزله بیان بوده و ما نحن فی از مصادیق عقاب بلا بیان نمی باشد. نقطه، به تعبیری این حکم عقلی دوم یعنی وجوب دفع ضرر محتمل وارد بر حکم عقلی اول یعنی قبح عقاب بلا بیان بوده و موضوع آن یعنی عدم البیان را بر می دارد. لذا حکم عقلی اول نمی تواند در ما نحن فی، یعنی شبهات تحریمیه، مثبت اباحه و رفع تکلیف باشد. این ایراد متوجه شد، ایراد شدید که اون به تعبیری یه مقدار فنی ترش بود، اون یعنی افتنش بادن که خلق نشه. خب این ایراد، عبارت بخونیم. و دعوا، بخواه ایراد از عبارت بیرون بیرون، و ادعای این که ان حکم العقل به وجوب دفع ضرر المحتمل بیانون عقلیون، چجوری بیانو توضیح بدیم؟ چون در ما نحن فی دقت کنید، این که میگم در ما نحن فی یعنی چون خیلی اینجا خلقه، ما از روز اول انقدر گفتیم شبهات حکمیه تحریمیه مولانا صفی، به خاطر اینکه بعضی از بزرگان ما مثل صاحب مفاتی که مرحوم شیخ هم صفحه 61 اون آخر متذکر میشه، میگه فی کلام شاذن لا یعبه بهی، اون خط آخر پاورقی چی میگه؟ سید مجاهد در مفاتی مثلا، جمال الدین خانساری، نگاه کنید اینا چون محل بحث و منقه نکردن اومدن یک گفتن که آقا احتیاط، ما احتیاط قبول نداریم، قلب برعد میشیم. چرا؟ میگه به احتیاط در بعضی جا اصلا امکان نداره، مثل جمع بین حرام و واجب، هم بحث ما نیست. لذا مرموشه میگه اصلا، بعد مرموشه اینقدر دیگه عصبانی میشه، با اینکه دعوش توهین کردن نیست، میگه یه عده آدم شازی نرف زدن که اصلا به حرفشون توجه نمیشه، اونم کی؟ مثل سید مجاهد که مرموشه خیلی براش ارزش قائله، چی شده؟ یا مثل جمال الدین خانساری، حالا من چه شاید با آقای خانساری نظر نداری، ولی قطعا به سید مجاهد نظر داشت، چون از مفاتی استفاده می نکنسیم. ببین این به خاطر اینه که موضوع رایی فراموش بکنیم، در ما نعرفی هم ما کار داریم. اگه شبهه وجوبیه باشه، بله در شبهه وجوبیه بخواد این عمل واجب باشه، شاید کسی بگه ترکش از مصادیق ضرر نیست، بلکه ترکش از مصادیق چی هسته؟ دست دادن منفعته. اما در ما نحنفی که از مصادیق شبهه تحریمیه هست، شبهه تحریمیه یعنی چی؟ یعنی احتمال حرمت. احتمال حرمت گفتم در نتیجه، یعنی احتمال مفسده. وقتی احتمال مفسده باشه در نتیجه احتمال چی؟ ضرر. بعد جواب هم که معلوم شد میده، این یعنی ها یکی یکی همه مورد بررسی قرار میگیره، رد کردنش همه واضح میشه. ان حکم العقل نه هیچ چیز توضیح نمیده، الان اشکال دام میشه. گفتم که باید منعقب بشه، گفتم همین دیگه. ان حکم العقل، حکم عقل به وجوب دفع ضرر المحتمله بیانون عقلیون فلا فای تفریه، یعنی حالا که بیان عقلی وجود داره، فلا یقبهو بعدهو قبیح نمی باشد بعد اون بیان عقلی المعاخذتو، دیگه معاخذه قبیح نیست. این معناش چه؟ یعنی صغرای قضیه برداشته میشه، یعنی موضوع حکم عقلی اول برداشته میشه، یعنی حکم عقلی دوم وارد بر حکم عقلی اوله، که هر دو بیانشو گفتم. و دعوا مدفوعتون، این دعوا چی شده؟ دفع شده است، قابل پذیرش نیست، با اینکه ظاهرش ایراد چیه؟ مستحکمیه، ایراد علکی نیست. خب اما جوابهای مرحوم شیخ بنویسید. اما ببین، نوشته ای که آقای شاه بندره نوشته خوبه، یعنی که صدر ذیل مبحث مشخصه. حالا انشالله یه 5 سال دیگه 10 سال دیگه مشغول به تدریس شدید یا پژوهش و تحقیق شدید، شب که تو خونه مطالعه میکردید، دست و پا زدید همینجوری مثل یه مگس که با مگس کش میزنیشه، بعد یاد حرف ما میفتید که اگه یه مطلب روون داشته باشید چقدر کار شما چکار میکنه؟ آسون میکنه تو نوشته جات خودتون. اما اینکه یه تیکش رو اینجا بنویسید بعد تازه دنبال جا بگردید صدر ذیل، نه الان من میخوام 4 تا جواب معلوم شه، یکی یکی جداگونه بگم، عبارتشم بخونم. اولا اما پاسخهای مصنف، تا زمان مرحوم شیخ این دلیل عقلی هیچکی بهش ایراد هم وارد نکرده بود، بعد ایرادی هم که بهش وارد شده بود یه عده‌ای گفتن خب درسته، گذاشتن زیر پا رفتن. اما مرحوم شیخ با این که میگه این دلیل آخر، میگه این دلیل عقلی باز هم مثبت براءت نیست با وجود ادله قالین و احتیاط، اما با این حال با ظرف قاطع از این دلیل چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. ما اگه باشیم هر چی که به نفعمون باشه رو چیکار میکنیم؟ آ دیدی هم منظور من همین بوده. اولا حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل در مورد شبهات بدویه جاری نمی شود، لذا در ما نحنفی که از جمله شبهات بدویه می باشد، عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل نمی نماید، به همین جهت بیانی محسوب نمی شود تا این که وارد بر حکم عقلی اول گردیده و موضوع آن را بردارد و مانع از اثبات براءت و رفع تکلیف گردد. خوب دقت کنید، این مطلب و مرحوم شیخ دو جای عبارت متذکرش میشه، یه جا همین اول کلام میخوام بخونم، یه جا صفحه بعد صفحه 57 اونجا که میگه فمورد و قاعدت دفع لقابل محتمل، اینجا میگه در مانع نفی جاری نمیشه بعد این نفر برای سوال میگه پس جایگاهش کجاست؟ جایگاهش اونجا ذکر میکنه. کلمه ادامه هم بحث میگم بنویسیدش. جایگاهشو در ما نهنفی، این که من میگم استعمال دخانیات احتمال داره حرام باشه، آیا به خاطر اینه که یه پشتوانه وجود داره، یه چیزی از شارع صادر شده، من دوچار شک و تردیدم، یا نه چون دیگه واجب که نمیتونه باشه، یعنی به قول معروف به شکلش واجب بودن نمیخوره. خب احتمال بدویه، در احتمالات بدوی احتمال ضرر هم چی میشه؟ بدوی میشه. دفع ضرر محتمل واجبه کدام ضرر؟ ضرری که احتمالش احتمال معتنا به باشد. اینا رو قبلا در اصول مظفر خوندید. مثلا میگم اگر کسی بره جنگ و برای دفاع از وطن کشته بشه، خب اینم ضرره. میگم اما عقلای جامعه اینا رو ضرر به حساب، یا نه عقلای جامعه نسبت به اون دفاع از نوامیس خودش این ضرر رو ضرر معتنا به حساب نمی آورن. من اینو باید کاملا بشه نقطه ویدیو بذارم. مثلا به تعبیری عقل در مواردی، به تعبیری عقل در مواردی حکم به دفع ضرر احتمالی می نماید که وجود آن ضرر از قوت خاصی برخوردار باشد و از طرفی هم ضرر احتمالی موجود قابل اعتنا و قابل توجه باشد. قابل اعتنا و قابل توجه باشد. ولی در شبهات بدویه احتمال وجود ضرر، بلگون احتمالی بیش نبوده، به تعبیری تو فارسی خودم میگیم چیه؟ یه حدسیه، احتمالی بیش نبوده، لذا ضرر قابل توجه و مورد اعتنا نمی باشد تا اینکه به واسطه حکم عقلی، بگوید حکم به وجوب دفع آن گردد و این حکم به وجود بیان عقلی به حساب آمده و حکم عقلی اول که مثبت براءت بوده است را بردارد. بتونید اینقدر باید قابل اعتنا و توجه باشه که حکم به وجود بشه، که بعد که حکم به وجود شد این حکم به وجود بیان عقلی به حساب بیاد، ولی همینجوری هرو هواه، احتمال میده یه احتمالی میده که اینجا حرام باشه، یه احتمالی میده ضرر باشه، و نهایتا در چنین مواردی حکم عقل به چیه؟ دفع ضرر محتمل چیه؟ حسنون نواجبون. لذا ادامه بحث میرسه، لذا اکثر علما در چنین مواردی گفتن نهایت چیزی که عقل حکمی نماید این است که دفع ضرر احتمالی مذکور، یعنی در شبهات بدویه، حسن و پسندیده می باشد و این بیان عقلی محسوب نمی شود. بیان عقلی محسوب بشه نشی، یعنی بگی اجتنب، قف، نرو، حرامه، حرکت نکن، این که نمیگه که هاشتان کنده و یه بحث چی میشه؟ اخلاقی میشه. نقطه ویرگول بذارید. اما مورد اجرای این قاعده، میخوام اون مطلب دوم ذیل همین بگیم جدا نیست که، اما مورد اجرای این قاعده در جایی است که بیانی از جانب شارع مقدس صادر شده است، مثلا جنس تکلیف یا نوع تکلیف ذکر شده است. جنس تکلیف یعنی چی آقای کاظمی؟ الزامیه. نوع تکلیف یعنی چی؟ وجوبیه. مثلا تکلیف وجوبی امرش دائره بینه که نماز جمعه باشه نماز ظهر باشه. تکلیف میدونیم این تکلیف تکلیف الزامی اومده، اما نمیدونیم اون الزامیه از نوع وجوب بود یا حرام بود. اگه اولیش از بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. فقط جایی که شبهه تحریمیه باشه اونجا وارد بحث ما میشه. مثلا صادر شده است، در چنین مواردی مکلف که مثلا جنس تکلیف یعنی الزامی نوت ذکر شده است، میگوید در چنین مواردی مکلف مردد بین دو امر قرار میگیرد. و باید به گونه ای عمل نماید که هیچ ضرری متوجه او نگردد. خب این تمام، این جواب اول مرحوم شیخ. این جواب اول مرحوم شیخ دو تا عبارت رو با هم میخونم، دقت کنید. به ان الحکم المذکوره، حکم مذکور چه؟ ها، وجوب دفع ضرر محتمل علا تقدیر ثبوتهی، بر فرض ثبوت اون حکم مذکور. بعد بالای علا تقدیر ثبوتهی میگه در ما نحنفی. این تموم شد، من تا اینجا رو توضیح دادم. حکم عقلی مذکور بر فرض این که در ما نحنفی جاری بشه، بر فرض این که در ما نحنفی ثابت بشه، که یعنی ثابت نیست و در مانعنفی جاری نمیشه، توضیح دادم. بریم عبارت بعدی رو میخونم. فمورد و قاعدت دفع العقاب، بلاش میگه ضرر اخروی، مورد قاعده دفع عقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه، چیزی که ثابت شده از عقاب در اون چیز به بیان شارع للتکلیف. به تعبیر دیگه شبهه شبهه بدویه نباشه. فتردد المکلف بهی، مردد میشه مکلف به خاطر اون بیان شارع بین امرین، کما فی شبهة المحصوره و ما یشبهها، که شبهه محصوره در مانعنفی یا چیزی شبیه به اینه، مثل شبهه حکمیه وجوبیه، مثل نمازی که نوع تکلیف رو میدونن مردد بین ظهر و جمعه. این تمام شد، من اینو توضیح دادم نوشتم. اما جواب دوم مرحوم شیخ اولا و ثانیا، ثانیا رو بنویسید، خوب دقت کنید، توضیح خارج بدم. احکام کلیه بر دو دسته هستن. بعضی از احکام کلیه در لوای اون احکام کلیه حکمی از احکام شرعی ثابت میشه، مثلا اتلاف مال غیر ضمانت آور است. این یک قاعدتون کلیه. در لوای این قاعده کلیه اینه که اگه شما زدی شیشه یک کسی رو شکستی، باید خسارت اون شیشه رو پرداخت. اما بعضی از احکام کلیه، احکام کلیه ای نیستن که در پرتو آنها حکمی از احکام شرعی به ثابت برسه، مثل همین دفع ضرر محتمل واجبه. مرحوم شیخ میگن که کدام یک از احکام کلیه بیان شرعی حساب میشن؟ اونی که در لباش یه حکم شرعی ثابت بشه و در ما نحن فی، یعنی این حکم عقلی کلی بر فرض این که در ما نحن فی جاری بشه، که ما گفتیم جاری نمیشه، بر فرض این که جاری بشه، این نسبت به اون تکلیف مجهول بیان نیست. که همین که رو هوا بخواد بیان باشه که فایده نداره، که یه چیزی هست اما تکلیف مجهول ما رو معلوم کرد، نسبت به تکلیف مجهول ما بیان نیست. اونی که من توضیح دادم بیان بود، چرا؟ چون میگه اجتنب، نتیجهش میشه چی؟ اجتناب کن، انجام نده. ما رو شو میگیم بیان نیست که. چرا بیان نیست؟ میگه بیان دو به دو صورت هست، یه بیان خصوصی بیاد نفس سری لا تشرب الخمر، یه بیان عمومی وارد بشه مثل بحث احتیاط. و در مانعنفی احتیاطی هم ذکر نکرده، که گفت دفع ضرر محتمل واجب است، هر جا که ضرر بوده شما باید دفعش کنید، بیان به حساب نمیاد. این جواب دوم مرحوم شیخه. اولا حکم عقلی به وجوب دفع ضرر محتمل در مانعنفی جاری نمیشه، چه شبه بدویه است، موردش در جایی که شبه بدویه نباشه، یه بیانی از شارع به جنس تکلیف یا نوع تکلیف رسیده باشه. ثانیاً بر فرض که قبول کنیم حکم عقلی مذکور یعنی دفع ضرر محتمل واجبه در مانعنفی جاری هم بشه، این بیان به حساب نمیاد. از جمله احکام کلیه ظاهریه هست. خب حالا اگر یه حکم کلی ظاهری داشته باشیم، هیچ بیان شرعی به حساب نیاد، مخالفت باش عقاب داره، بیان حساب نشد دیگه. برای شیخ اینجا میگه که اما مخالفت با خودش عقاب داره. بعد جلوتر یه بار صفحه 306 و یه بار دیگه هم داره، آدرس نوشته بودم که ایشون خود ایشون جلوتر میگه که اگر احکامی کلیه ظاهری باشد مثبت بیانی نباشد عقاب آور نیست. مثلا مثل چی؟ بنگ روشن برای شما براتون، مثل لا ضرر ولا ضرار. احکام کلیه داریم، مثلا احکام ارشادیه، احکام ارشادیه عقاب آورن؟ احکام ارشادیه چی هم؟ احکام کلیه ظاهریه هستن که بیان به حساب نمیاد. اونجا خودش میگه لذا یه ایرادی به مرحوم شیخ وارد میشه. این اسم وسانی هم بر فرض وسانی هم بر فرض جاری شدن حکم عقلی مذکور، بر فرض جاری شدن حکم عقلی مذکور یعنی وجوب دفع ضرر محتمل در ما نحن فی، ویرگول، این حکم عقلی مثبت حکم و تکلیفی نسبت به شیء مشکوک الحکم به حساب نمی آید، لذا در پرتو این حکم عقلی کلی، بگون حکم شرعی و بیانی ثابت نمی گردد تا این که گفته شود این حکم عقلی مذکور وارد بر حکم عقلی قبح عقاب بلا بیان می باشد. تا این گفته شود این حکم عقلی مذکور وارد بر حکم عقلی قبح عقاب بلا بیان می باشد، ویرگور، بلکه نهایتا این حکم عقلی یعنی قبح عقاب چی؟ یعنی وجوب دفع ضرر محتمل یک قاعده کلیه ظاهریه می باشد که اگر با آن مخالفت شود، به جهت مخالفت با آن مکلف مورد عقاب قرار می گیرد. ولیکن این عقاب اخروی هیچ ربطی به ارتکاب فعل مجهول الحکم مثل استعمال دخانیات ندارد. درسته؟ ما بخواستیم بگیم استعمال دخانیات عقاب داره یا نداره؟ نهایتا شما به خاطر اینکه با این قاعده کلیه ظاهری که خودش یه بیان برای خودش مخالفت کردی عقاب میشی. اما عقاب در اون چه ربطی با عقاب چی داره؟ استعمال دخانیات دونه
نشده در اون
مخالفت میشه برای خودش که بیانه، که بیانه نسبت به شی مجهول نیست، برای خودش که بیانه، که نسبت به شی مجهولی مخالفت صورت نگرفته چون بیان، اما برای خودش هست که اینم بعدا رد میشه خودش هم، اون یه بحث دیگه هسته. نقطه ویلیو بذارید سر خط بنویسید. به تعبیری قواعد کلیه، به تعبیری قواعد کلیه بر دو قسم می باشن. قواعد بر دو قسم می باشن. دو نقطه بذارید. قواعد کلیه ای که در پرتو آن قواعد حکمی از احکام شرعی نسبت به موضوعی از موضوعات ثابت می‌گردد، مانند قاعده کلیه زمان، می‌گوید قاعده کلیه وجوب رد ودیعه، و احکام کلیه ای که خود یک بیان کلی مستقل به حساب آمده ولی در پرتو آنها حکمی از احکام در مورد موضوعی از موضوعات ثابت نمی گردد و ما نحنفی از نوع دوم می باشد، یعنی بر فرض جاری شدن حکم کلی عقلی به وجوب دفع ضرر محتمل، می‌گوید این حکم کلی، می‌گوید بیانی مستقل نسبت به مفاد خودش به حساب می‌آید، لذا مخالفت با آن عقاب را در پی دارد. اما بیان اینجایشه. ولی مثبت حکمی از احکام شرعی در مورد موضوع مجهول الحکم نمی باشد، لذا نسبت به آن موضوع مشکوک الحکم بگون بیانی ثابت نمی گردد. این که مانع از اجرای حکم عقلی اول یعنی قبح عقاب بلا بیان گردد. شما مانع درست کنید دیگه، این نسبت به اون موضوع مشکوک الحکم مانعیتی نداره، چون نسبت به این موضوع بیانی رو ثابت نمی کنه. ثانیا بعد برید و ثالثاً عبارت بخونم، لا یکون بیانن، نسبت به چه بیان نیست؟ این بیان به حساب نمیاد لتکلیف المجهول المعاقب علی، برای تکلیف مجهولی که عقاب بشود برای تکلیف مجهول، بله نسبت به خودش بیانه، انما هو اون حکم عقلی اون حکم مذکور بیانون لقاعدتن کلیتن ظاهریتن. آقا نسبت به خودش که بیانه که، و این لم یکن فی موردهی، اگرچه نمی باشد نباشد در مورد اون حکم عقلی چی تکلیفون فعل، اگر که در پرتو وار تکلیفی ثابت نیست، خلاصه نسبت به خودش بیان هست، فلو تمت اون قاعده کلیه که ما گفتیم در ما نهنفی اصلا جاری نمیشه و تمام نیست، فلو تمت اون قاعدت الکلیه اوقب علا مخالفتها و این لم یکن تکلیفون فی الواقعه. بله اوقب علا مخالفتها بنویسید، به این بیان مرحوم شیخ ایراد وارد شده است، به این که در چنین مواردی مانند احکام ارشادیه عقابی ثابت نمی گردد، کما این که ایشان نیز در ادامه اعتراف به این مطلب می نمایم. صفحه 1229 حالا می رسیمش. خب همه ده کافی، و این لم یکن تکلیف هم فی الواقع، بکنید عقاب اگه میشه نسبت به چیه؟ مخالفت به این حکم کلی ظاهری، نه مخالفت به اون تکلیف مجهول. ما قرار بود کجا رو عقاب ثابت کنیم؟ این تکلیف مجهول، لا علی تکلیف المحتمل علی فرض چی؟ وجودهی. جواب ثانیه و ثالثا و ثالثا بلیسی و ثالثا نه ثالثا رو بگیم و سالسن سالسن راحته. بنویسید که شما در صدد این بودید که بگویید حکم عقلی دوم وارد بر حکم عقلی اول می باشد، و حال این که عکس قضیه صادق است، یعنی حکم عقلی اول نوع پرانتز قبح عقاب بلا بیان، حال این که حکم عقلی اول قبح عقاب بلا بیان پرانتزونده وارد بر حکم عقلی دوم داخل پرانتز وجوب دفع ضرر محتمل مزبندید می باشد، زیرا جاری شدن حکم عقلی دوم متفرر از چه؟ زیرا جاری شدن حکم عقلی دوم متفرع بر چه؟ متفرع بر احتمال وجود ضرر می باشد، درسته دیگه؟ و بعد از جاری شدن حکم عقلی اول چنین احتمال ضرری وجود نخواهد داشت، چون بعد از حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان گفته می شود اگر چه ما نحن فی از مصادیق محتمل و تحریم است، ولی ضرر اخروی و عقاب در مورد آن تصور نمی شود، چون بیانی وارد نشده است و مطابق حکم عقل عقاب در چنین مواردی قبیح است. ورش و قضیه که شما میخواید در مانعنفی بگید که دفع ضرر محتمل واجبه، خب وقتی عقل بگه اینجا بیان نداریم، جایی که بیان نداریم عقاب قبیحه، یعنی عقاب نداریم، یعنی ضرری نداریم دیگه. فلا تصلح القاعده تو، کدام قاعده؟ حکم عقلی دوم. لورودها علی قاعده القبح المذکور، حکم عقلی چی؟ اول. بل قاعده القبح وارده علیها، بلکه قضیه برعکس، قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد بر قاعده کلیه مذکوره. لانها میخوره به چی؟ قاعده، به خاطر اینکه اون قاعده یعنی حکم عقلی دوم. فرع و احتمال ضرر اعنی العقابه، بذارش بنویسیم عذاب اخروی، چون در ادامه خودش میگه، میگه همه مباحث که ذکر شد در عذاب اخروی بود. ولا احتمال، هیچ احتمال عقاب اخروی نیست بعد حکم العقل به قبح العقاب من غیر چی؟ بیان هازا کله، همه این حرفایی که تا اینجا زدیم در جاییست که ان اورید به ضرر العقاب، اگه منظور شما از ضرر عقاب اخروی باشه، بگو دقت کنید در ما نحن فی هم بحث در مورد همین عقاب چیه؟ اخروی بود. بذار ورابعا جواب چهارم مرحوم شیخ، تو چهارمش در حقیقت دو تا جواب تو هم دیگه است که ذکر می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.